الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله فتحصل من جميع ما ذكرنا وقد أتلنا الكلام لغرض كشف المؤمن كشفا تاما انه ليس كل حسن وقبح بالمعنى الثالث موضوعا بالنزاع مع الاشاعره بل خصوص ما كان سببه ادراك كمال الشيء او نفسه على نحو كلي خب فرمود که حسن و قبح به معنای انبقاء الفعل انبقاء الترد محل بحثه که عرض شد یک معقول عملی است نه نظری پس حسن و قبح نظری از بحث خارجه که اون دو معنای اوله این در حقیقت یکی از تهدیدات تقییدات در محل بحث با اشاعره بود بعد فرمود که حسن و قبح به معنای ثالث که شد محل بحث تقیید دوم تهدید دوم که برش وارد شد بر اساس سبب بود فرمود ادراک و انبقاء الفعل ادراک و انبقاء طرف که در افق نفس به وجود میاد و یک ادراک یک کیف نفسانی است این اسباب و علل مختلف میتونه داشته باشه چندتایی رو اینجا شماره کرد و اون چه که مهم بود این بود که تنها ادراک انبقاء الفعل انبقاء الترک ناشی از دریافت عقل نظری مصلحت و مفسده نوع ایران این فقط محل بحثه حسابی توجه کنید این تهدید دومه که خب ذکر شد مفصل در بحث پنجم که وارد بشیم باز تازه همین رو هم محدودترش میکنه و تو بحث پنجم بعضی از حسن و قبح ها به معنی ثالث که مسبب از دریافت مصلحت و مفسده نوعیه باشد اونا هم بعضا از بحث خارج میشن این میشه تهدید سوم در بحث پنجم الان در این فتح حسل از بحث چهارم یک خلاصه گیری میکنه حسن و قبح عملی که عبارت شد از نفس الادراک نفس الادراکی که عبارت شد از انبقاء الفعل انبقاء الترک این که محل بحث با اشعری بود خصوص جایی که بتواند شخص از چنگ وهم و خیال خلاص بشه عمل را به صورت کلی مطلق این از هر گونه اضافه خالی تصویر کنه بعد از این تصویر و این قطع اضافات در عمل مصلحت ببینه یا مفسده ببینه. چون ممکنه عمل را بکنی به صورت مطلق و غیر مضاف تصویر کنی اما توشم مصلحت و مفسده ای دریافت نکنی، نه که دریافت کنی نیست، هیچی دریافت نکنی، نه هستی نه نیستی، نه مصلحت نه مفسده، نه وجود مصلحت نه عدم مصلحت، نه وجود مفسده نه عدم مفسده. اگر در عملی مصلحت و مفسده دریافت شد، به اون رقم او اون دریافت اگر باعث شد در افق نفس ادراک انبقاء فعل که می گفتیم اضافهش بیانیه پیدا شد، این محل بحث بود. تازه در بحث پنجم این رو هم تهدیدش میکنه. میگه حسن و قبح به معنای ثالث ناشی از اون سبب باز گاهی در سرحد مقتضیه، احتمال ابتلا به مانع وجود داره. اگر احتمال ابتلا به مانع داده شد، باز حکم عقل نمیتونیم بگیم ملازم با حکم شرع یا متحد با حکم شرع. اگر عمل مشتمل بر مصلحت و مفسده قضایی علت تامه بود برای حسن قبح نه مقتضی، او محل بحثه. حالا بحث پنجم میرسیم، این قصه رو بخونیم. فتحصل من جميع ما ذكرنا انه ليس كل حسن وقبح بالمعنى الثالث موضوعا للنزاع مع الاشاعره. هر حسن و قبح به معنی ثالث، اولا حسن و قبح معنی اول و ثانی از بحث خارج شد، نه نظری شد، عملی سومی بود، سومی هم باز اسباب مختلف میتونه داشته باشه که بعضی رو شماره کرد اینجا، بلکه خصوص و ماکان سببش حسن و قبح معنی ثالثی که سببش دریافت کمال عمل یا نقص اون عمل، اونم تازه الان نحو کلی، باز نه هر کمال و نقصی. و ما کان سببه ادراک و ملائمته او عدم ملائمته الان نحو کلی، اصرار سر این الان نحو کلیه. اگر سببش ادراک ملائمت اون عمل یا عدم ملائمت، که خب در ادامهش هم میگه ملائمت و عدم ملائمت همون مصلحت داشتن و مفسده داشتن، مصلحت و مفسده نوعیه. الان نحو کلی ایضا من جهت این ملائم است یا ملائم نیست از ناحیه مصلحتی نوعی یا مفسده نوعی. فإن الأحكام العقلية الناشئة من هذه الأسباب هي أحكام العقلاء بما هم عقلاء. اینا حکم عقله، العقلاء بما هم عقلاء این عقل، اینا حکم العقله، بقیهش که حکم العادت بود، حکم الانفعال بود، حکم الخلق بود، اونا که حکم الله حساب نمیشه. حکم العقلاء به ما هم عقلاء و هیلتی ندهی، این نقطه است که البته در بخشش باز نه در همش، که در معنی بحث پنجم بطرح میشه. این احکام عقلیه است که ادعا داریم شارع در این احکام باید مطابع عقلاء باشد،
اینجا هم حساب تابع و مطبوع نداریم، بعدن میرسیم. همه در عرض همان، هیچ کس تابع و دیگری مطبوع نیست. لابدن یتابع العقلاء فی حکمهم، او هم در دائره عقلاء داخله، او در رأس عقلاء حاکمه. و عرض میکردیم جلسه قبل همین سنخیت انسان را، مکلف را با مکلف به وجود میاره. اگر این نقطه نبود که دیگه انسان صلاحیت تکلیف نداشت. ممیز انسان از غیر انسان که انسان رو لایق تکلیف تشریعی میکنه، بقیه موجودات مکلف به تکلیف تکمینی هست. اگر انسان رو لایق تکلیف میکنه به تکلیف تشریعی، همین نقطه است. اگر این نبود، انسانم اگر تکلیفی دربارش معنا داشت، تکلیف تکوینی بود که جبره. اون از دائره تشریع خارجه. پس اینه که در این نقطه میشیم همسنس با خدا. نفخت و فیه من روحی تطبیق بر این نقطه میشه. که در این نقطه انسان برخوردار از یک کمالی است، از کمالات خدایی. البته در انسان خب بلعرضه، در خدا به ذات، در غیر خدا بلعرضه. در انبیاء و ائمه تامه شامل فراگیره، در انسان عادی محدوده، اما هست. در خدا به ذات، در حجت خدا بالعرض و تام، در هر دو تام، در خدا تام، در حجت خدا تام، در خدا به ذات، در حجت خدا بالعرض، در بقیه محدوده. یعنی فقط تو اصول اعتقادات عقل قطع میده و در بعضی از فروعات همون جمله که مکرر گفتیم کاری کرده خدا که در دو نقطه لابدیت معرفت و لابدیت طاعت خودت این لابدیت رو درک کنه. یعنی دروازه فقه و کلام را کلیدشو به دست خودت سپرده. حاکم خودت رو قرار داده، محکومم خودت، محکمم خودت. لااقل این دو نقطه. حالا اگر سراغ تفاصیلش بریم خوب بیشتر میشه. اما لابدیت طاعت و لابدیت معرفت، این دو نقطه رو باید به عقل سپرد. اینا اگر قرار باشه تشریعی باشه، خلف دور تسلسل چیزایی میگه بعدم. اگر قرار باشه سلب کلی قائل باشیم، مکرر گفتیم از ابتدا سر در میاره. یعنی این دو نقطه هم بناست تشریعی کنید. اگر شرعیش کنید ثابت نمیشه، چون تسلسله. اینا رو بعد هم به تناسب میگه. و به هازا تعرفو، خب این به هازا تعرف و اشاره به ادله، به ادله که برسیم. قبلا هم گفتیم بعض از ادله اشاعره نشون میده که اصلا محل نزاع رو دریافت نکردن. مقایسه میکنن حسن قبح مورد بحث رو با حسن قبح نظری، از بحث خارجه. میگه به هازا تعرف و موقع امن الخلق، آنچه را که از اختلاف واقع شده در کلام جمله از اهل بحث، از اهل بحث از این موضوع که در ادله این مشخص میشه.
بفهم؟ این حرف خودش میکنه، منظورم که عقل خودش تشریح میکنه یا
از کردیم قبلا نوزده این حکم العقل ادراک العقل، ادراک العقل امر درونیه و معلوم حضوریه. اگرم میگیم حکم یعنی یک کیفی نفسانی در درون او به نحو معلوم حضوری وجود داره، کشف تام خودش داره از مصلحت، از مفسده و در پیش ادراک این معنا به نحو معلوم حضوری که کار باید صورت بگیره، اگر صورت نگیره عقاب بیاد حق بته. باید بله باید رو بگید خودش ایجاد میکنه، ایجاد میشه، حتی ایجاد میکند. وقتی بگید یک نحوه خبر از اختیار میده، نه اختیار نیست. حکم العقل به لابدیت قهریه، لذا می گفتیم خدا حاکم آفرینه. حاکم آفرین اصلا یک موتور روشن آفریده، روشن از اول. در این دو نقطه دروازه فقه و کلام روشنه، اونجا وقتی نمیخواد که روشنش کنه. معنی الحسن و القبح از ذاتیه. ببینید یکی از ادله اشاعره که بعد باز طرح میکنن اینه، میگن احکام عقلیه قابل استثناء نیست، حکم عقل قابل تخصیص نیست. یک مطلب درستیه. احکام عقلی چه عملیش چه نظریش قابل تخصیص نیست. الکل و اعظم اونال جز قابل تخصیص نیست الا فلانجا، که در یک جا جز از کل اعظم باشه. ای در نظریات، در عملیاتش هم ام القضایای عملیه العقل حسنون از ظلم قبیحون قابل استثناء نیست. البته اونا که هنوز نپذیرفتن حسن قبح عملی رو، اما عدلیه که معتقدن به حسن قبح عقلی، به حکم عملی عقل، مسئله عدم امکان استثناء رو قائلن. شما یک مورد پیدا نمی کنید ظلم حسن باشه. عدل قبیح باشه، اگر عدل و ظلم باشه، اگر بخواد ظلمی متصف به حسن بشه اول باید ظلم نباشه، عدل بشه بعد حسن بیاد. تخصصه نه تخصیص. پس کبرای مطلب که احکام عقلی قابل تخصیص نیست از مسلمات این علتی هم داره. حالا حکم العقل تابع تحقق موضوعه، اگر موضوعش هست حکم هست، اگر موضوع نیست یا مشکوکه در هر دو حال حکم نیست. حالا تفصیلش تو رسائل. حالا استدلال اشعری اینه، میگه چرا صرف که متصف به حسنه چرا گای استثناء میخوره؟ همین صرف میشه قبیح. صدقی که باعث حلاکت نفس محترمه ای بشه صدقه، از صدق بودن که نمیفته، موضوع واقعیه، راستگویی مطابق واقع حرف زدن. چرا قوی میشه؟ اگر قرار بود ثبوت حسن برای صدق عقلی بود که نباید قابل تخصیص بود. اربعه هیچ وقت زوجیت از سلب نمیشه، حسنم باید هیچ وقت از صدق سلب نشه، کذب باید قبح براش همیشگی بود. چرا گاهی کذب حسن میشه اگر موجب نجات مؤمنی میشه؟ پس خود صحت استثناء کاشف از اینه که مطلب عقلی نیست. اگر عقلی بود استثناء بردار نبود. از ادله اشاره مطرح میکنه در دومشون اینه، حاصلش اینه. البته تعبیر رو نیاورد اونجا، ولی تعبیر اصطلاحیش همینه که احکام عقدی قابل استثناء نیست. چطور میشه صد اگر حسن داره گوی استثناء میکنه؟ پس من میشه عقلی نیست. در این قسمت جواب این رو میده و خود این بحث اقتضا میکنه یک تهدید دیگری در محل بحث وارد بشه. ایشون وقتی اونا رو میخواد جواب بده میگه اصلا ما صدق و کذب رو حسن و قبحش رو عقلی نمیدونیم. اگرم عقلی میدونیم در حد مقتضی عقلی میدونیم، نه در حد علت تامه. حالا توجه کنید مطلبی در خامس میخواد ترس کنه چیه؟ مثلا افعال اگر به صورت مطلق لحاظ بشن اضافات همه قطع بشن و درش مصلحت دریافت بشه، مفسده دریافت بشه، نسبت به استحصاف به حسن و قبح دو رقم هست، دو قسم. عده ایشون بخشی از افعال علت تامه حسن و قبح هست، علت تامه حسن و قبح هست ازش تعبیر میکنه حسن و قبح براشون ذاتیه، ذاتیه این قابل سلب نیست. منظور از ذاتی عدم قابلیت سلب. این مصادیقش خیلی کمه. مصداق که الان بخوایم براش مثال بزنیم مصداق اطاعت و معصیت. اطاعت الله هیچگاه حسن ازش سلب نمیشه، استثناء بردار نیست. یک مورد رو نمیتونید اطاعت فرض کنید قبح هم برش صدق کنید. و معصیت الله، معصیت الله قبیحه، هیچ موردی هم استثناء برای این تصویر نداره، استثناء که معصیت باشه ولی حسن پیدا کنه. اگر حسن پیدا کرده باید بدانی طاعته، انقلاب موضوعه. البته عنوان کلی رو ایشون به کار میبره، میگه عدل و ظلم. شما هیچ کجا عدلی نمیبینید قبیح باشه، اگر قبیحه باید بدانی ظلمه. حالا بخواید برید سراغ مصادیق ریز، میگیم عنوان اطاعت و معصیت مثلا یک نمونه شد. اما بسیار از افعال قالب قریب به اتفاق افعال مقتضی حسن قبح، نه علت تامه. یعنی به عمل که نگاه میکنید درش مصلحت میبینید، میگید این عمل به ما انهو مشتملون علی مصلحت نوعیه ینبغی فعلو، اما معقوله مانعی براش پیدا بشه و بشه قبیح و اون عمل انقلاب موضوع پیدا نکنه، موضوع باقی باشه. قالب قریب به اتفاق افعال اینجوریه، مقتضی حسن قبحند نه علت تامه. مقتضی میتونه مبتلا به مانع بشه، ازش کار نیاد. علت تامه است که عدم المانع در نهادش خوابیده. مقتضی اگر مبتلا به مانع بشه ازش کار بر نمیاد. صدق و کذب که اشاعر بهش متمسک میشن از این قبیل دوم. صدق یعنی مطابق واقع حرف زدن، کذب یعنی مطابق مخالف واقع حرف زدن. اگر در دایره کلام حساب کنیم، صدق و کذب صفت فقط کلام نیست، صفت عمل هم هست. حالا اگر در دایره کلام حساب کنیم، کلام مطابق واقع یعنی صادق، کلام مخالف واقع یعنی کاذب. صدق و کذب مطابقت با مطابق واقع حرف زدن، مخالف واقع حرف زدن. خب به نفس عمل که نگاه میکنید کلیش هیچ کاری به مورد جزئی نداری. روشنه که در این مطابقت با واقع، مطابقت کلام با واقع مصلحته. چه مصلحتی؟ علم، خبر مطابق با واقع برای شنونده علم میاره، خبر مخالف با واقع شنونده رو در جهل مرکب احیانا قرار میده. کلیش هم کار داریم، هیچ قرار نیست اضافه بشه. اما همین دو معقول درش که مانعی بیاد حسن رو نگذاره بر صد بار بشه. قبح رو نگذاره بر کذب بار بشه، کذبی بشه حسن، صدقی بشه قبیح، صدق بشه قبیح. بازم به همون عنوان کلیش بشه قبیح، به عنوان کلیش کذب بشه حسن، مبتلا به مانع بشه. اینو بشن حسن قبح اقتضایی، حسن قبح عرضی، نه مقابل اولی که بهش من حسن قبح ذاتی. حسن قبح در بخش اول ذاتیه، از عمل قابل جدا شدن نیست، در بخش دوم عرضیه، قابل جدا شدنه. و اون مثال نسخ که متمسک می شدن اشاعر بهش برای اثبات اینکه الحسن محسنه و شارع، اونا جواباش اینجا خود به خود داده میشه. مسئله حسن نماز به سمت بیت المقدس مگه ذاتی بوده؟ از کجا میگید ذاتی؟ اصلا اینکه عقل نمیتونه به ملاکش برسه تا بخواد حسنی بار کنه. شارع خبر از وجوب نماز به سمت بیت المقدس داده بود، عقل اصلا ساکت بود اونجا، الان هم خودش برش میداره و وقتی برش میداره میفهمید حسن قبح اگر به حسب مقام ثبوت بوده که بوده عرضی بوده نه ذاتی. اونا جوابش داده میشه. بحث ما تو حسن قبح ذاتیه. حسن قبح عرضی هم حسن قبح عقلی میدونیم، اما قابل انفصال از موضوع. لذا تمسک به نسخ برای اینکه الحسن و حسنه و شارع و القبیح و قبع و شارع اونو اصلا نشون میده طرف تو باغ نیست. شما در نماز الی بیت المقدس مگر شما به اون موضوع تصور توجه کنید عقل نظریتون مصلحتی دریافت میکنه که در پیش ادراک اندقاء کنید حسن قبح بشه عقلی؟ عقل نظری قاصر از وصول به ملاک اونجا. حسن قبح عقلی یه خبری نیست. لذا امرش بید شارع. شارع از باب لطف گفته حسنان یجبو، از باب لطف، چون او محیط بر مصالح ما قاصر از مصالح، مصلحت وجود داشته امرم کرده. واجب شرعی میشه لطفی در واجب عقلی. اگر بعدم خودش ورش داشت نسخ شد نشون میده حسن قبح عرضی بوده. لذا در این قسمت میگیم حسن قبح ثابت برای افعال گاهی از فعل جدا شدنی نیست، که این مواردی که عقل بتونه دریافت کنه نادره، موارد جزئیشو. ام العناوین رو بعد العبد حسن از ظلم قبیحون، خب قبح هیچ وقت از ظلم سلب نمیشه، حسنم هیچ وقت از عبد سلب نمیشه. اما سراغ ریز موارد که برید، مواردی برای بخش اول داریم نادره. بیشتر مواردی که وجود داره از قبیل دومه که اگر موضوع مشتمل بر مصلحت و مفسده باشه تصویر بشه عروض مانع برای حسن قبح که مترتب بر اون موضوع. اگر مانع تصویر شد حسن قبح نهایتش میشه تعلیقی. یه از صدق و حسنان لول المانع، هر کذب و قبیحان لول المانع. اگر مانع بیاد با اینکه صدق صدقه، صدق کذب نمیشه، صدق بازم قبیح میشه. نظام شد دو قسم، حسن قبح ذاتی داریم، عرضی داریم. حالا تعبیر مرو مزفر اینه که سه قسم میکنه، منتها بیان رو باید اینجور در نظر بگیرید. افعال سه گروه هم. یک، اونی که مصداق عدل و ظلمه و از تحت عدل و ظلم بودن هیچ وقت در نمیره. یک. دو، اون چه که مصداق عدل و ظلمه برای ورودش به تحت عدل و ظلم مارک نمیخواد، برای خروجش مارک میخواد. احیانا اگر یک مارک جدیدی بهش بچسبه میشه از تحت عدل بیرون و داخل تحت ظلم. اون چی که تحت ظلم بود از تحت ظلم میاد بیرون میشه داخل تحت عدل. حدقی که باعث هلاکت مؤمنی بشه الان دیگه یک عنوان جدید داره، اهلاك المؤمن، این ظلمه. کذبی که مایه نجات نفس محترمی بشه این الان دیگه علاوه بر کذب بودن یک عنوان که جدید پیدا کرده، نجات المؤمن. نجات المؤمن عدله. ضرب میکنیم برای دخولشون تحت عدل و ظلم عنوان نمیخوان، به عنوان خودشون داخل تحت عدل و ظلم هست. صرف به معنی و صدقون عدله، کذب به معنی و کذبون ظلمه. اما اگر عنوان جدیدی بر اینا عارض بشه جاشون عوض میشه. اطاعت الله هیچ وقت با حفظ عنوان خودش مارک جدید نمیگیره، معصیت الله هیچ وقت با حفظ عنوان خودش مارک جدید نمیگیره، صدق و کذب با حفظ عنوان خودشون مارک جدید هم میگیرن. صدق مهلک، کذب سبب نجات. این میشه نجات دادن، اون میشه هلاک کردن. و صدق هم کذب هم. یک سری عناوین داریم که تحت عدل و ظلم داخل نیستن، برای دخولشون عنوان بخوان. ببینید فرقشون با قسم دوم چیه؟ قسم دوم تحت عدل و ظلم داخله، برای خروج یک مارکی میخواد. قسم سوم لا اقتضا، یعنی به نفس عمل نگاه کنی نمیتونی بگی عدل، نمیتونی بگی ظلمه، قهرن نمیتونی بگی حسن، نمیتونی بگی قویه. بخواد حسن و قبح برش عارض بشه باید رنگ جدید پیدا کنه، بشه مصداق عدل، بشه مصداق ظلم، تا بشه حسن و قوی. میگه ضرب زدن، زدن رو شما میتونید بگید حسن یا قبیه، هیچ کدوم. باید ببینید ضرب آیا یصدق علیه تعدیب، میشه حسن، میشه عدل، یا یصدق علیه تشفی انتقام، میشه قوی. نفس و ضرب فرموده لا اقتضا، نه عدل نه ظلمه. برای اینکه متصف به عدل و ظلم، متصف به حسن و قبح بشه، باید عنوانی پیدا کنه تا وارد تحت عدل و ظلم بشه. پس ضرب ورودی نداره تحت عدل و ظلم، برای ورودش عنوان میخواد. صدق و کذب تحت عدل و ظلم داخلن، برای خروجشون عنوان میخوان. اما اطاعت و معصیت تحت عبد و ظلم که داخله نمیتونه خارج بشه، عنوان جدید نمیتونه بگیره. لذا میگه حسن و قبح سه رقمه و افعال نسبت به حسن و قبح سه رقمه. اینجور بگیم افعال نسبت به حسن و قبح سه دستند، بخشی علت تامه حسن و قبح هم، بخشی مقتضی هم، بخشی لایقتضا هم. نه علت تامه نه مقتضی، بلکه لایقتضا. و این قسمت رو طرح میکنه. عرض کردیم هدف عمده ایشون رفت استدلال دوم اشاعره است که بعدا ترتیب میدن. میخواد بگه اون موردی که دارید بر ما نقض میکنید، میگید حکم عقل تخصیص خورده، اگر حسن حکم عقلی بود تخصیص نمیخورد، اون جزء اقتضاییات. چرا ما توی اقتضاییات قاعده به تخصیصی و اون وقت حکم عقل نیست که تخصیص خورده، موضوع عوض شده، تخصصه. در قسمت اول به مد امکان جا به جایی بزن
به نظر میاد که یه ذره توی بحث نحوه مصادره وجود داره، اونم به این است که الان صدقی که سبب احلاک مؤمن میشه عقل چجوری میخواد بگه این ظلم
چجور میخواد بگه ظلم
چرا عقل بگه ظلم این را از بیان شرط استفاده میکنه
نه
عقل باشه نگاه میکنه که نهایتش بخواد بگه این ظلم میگه نمیدونم تو صدق
احلاک المؤمن موضوعیه که اگر درست تصور بشه خب از چجور خواه برسن؟
شنگوش و همراه
موضوع رو باید درست بردن. خود مؤمن شرعی نداریم که حال کنیم احلاف المؤمن اگر قضیه درست تصویر بشه موضوع قبح براش مسلمه. احلاف المؤمن ببینید حتی میتونیم مطلب رو فراتر از مؤمن بگیریم. احلاف النفس، نفس غیر مقصر، و این حق حیات رو از کسی گرفتنه تا برسه به این که اون کس حالا مؤمن به الله هم باشه. حق حیات رو از کسی گرفتن او به عقلی نداره. حق کنی واقع بیان کردنی که الان عنوان جدید پیدا میکنه. خود این واقع بیان کردن الان عنوان جدید پیدا کرده، میگن نابودش کردی. اگر دروغ بگی در همون مورد میگن نجاتش دادی. دروغی که الان عنوان جدید پیدا کرده نجات پیدا کردن یک نفس، نفس غیر مقصر. بله، میگیم در این حال که موضوع باقیه عنوان جدید هم پیدا میکنه. نمیخوام بگیم عنوان از بین رفت، در بخش اول میگیم عنوان از بین میره. میگیم شما اطاعت الله نمیتونید نشون بدید که قبح داشته باشه. اگر قبح داره اطاعت نیست. معصیت الله رو نمیتونید نشون بدید فاسد داره. اگر فاسد داره معصیت نیست، اطاعت نیست. اما جا میگیم در این حال که صدقه قبح هم پیدا میکنه. حسن برای صد در صورت عدم مانع بود، الان که مانع اومده، مانع عنوان جدید برای همون عمل که مفسده ای بالاتر داره از مصلحتی که موجود بود. حق تابع مصلحت مفسده برتره. حالا انشاءالله عبارتش بعد. آقای عسکری
آقا محمدی، احرامی، احمدی، اکبرپور، اکبری، بختیار، بهرامی، بهشتی، پوربهشت، جابری، حشمتی، حقیقی، خانکی، خرمی،